چشم سوم، هفتمین دو سالانه داستان کوتاه نارنج. شهاب جان همراهت هستیم با جزئیاتی از این دو سالانه.
بله احسان جان، همونطوری که شما فرمودین هفتمین دوره دو سالانه جایزه داستان کوتاه نارنج در حال برگزاریه. دوستان میتونن آثارشون رو بفرستن. ما بارها در این برنامه صحبت کردیم در رابطه با فواید برگزاری جشنواره‌های ادبی، اون شور و نشاطی که در فضای ادبی کشور ایجاد میکنه. وقتی ما هفتمین دوره رو میشنویم خیلی خوشحال میشیم. معمولا جوایز هستن، برگزار میشن، یکی دو دوره برگزار میشن، اما وقتی میشنم هفتمین دوره دو سالانه، یعنی یک جایزه از 10 سال گذشته زمان برگزارش، اتفاق بسیار مبارکی است که داره در یک شهرستان برگزار میشه.
شهرام
بله، در همین راستا قراره که با دبیر این جایزه
آقای محمد بادپر، دبیر جایزه دو سالانه داستان کوتاه نارنج همراه ما هستن. جناب آقای بادپر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و
اداراویان
و
شنوندگانتون،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بادپر. لطف میکنید در ابتدا کمی توضیح بفرمایید در رابطه با جشنواره دو سالانه نارنج.
بله، دو سالانه نارنج که حالا استارتش از سال 86 زده شد.
بله.
از دل یک کارگاه داستان داخل جهرام به نام کارگاه داستان باران اومد بیرون و حالا دوستان خوبی در کنار هم بودیم، یعنی یه تیم همدل خیلی خوب بودیم که حالا از دلش دیگه تصمیم گرفتیم یه جایزه داستان برگزار کنیم. یکی دو دوره اول در حد استانی بود، بعد منطقه‌ای شد و الان 3-4 دوره هست که دیگه به صورت حالا میشه بگی بین‌المللی برگزارش میکنیم. دوره قبل تقریبا از علاوه بر تمام استان‌های ایران هلوش فکر کنم 13 تا کشور دیگه، یعنی فارسی زبانایی که توی این
کشورها
ساکن بودن برای ما داستان فرستادن.
آی بادپر، اون سالهای دهه 80 وقتی تصمیم گرفتین این جایزه رو برگزار کنین، فکر میکردید که حالا 14 سال بعد این جایزه به شکل بین‌المللی برگزار خواهد شد؟
واقعیتش نه، یعنی حالا با توجه به امکاناتی که داشتیم و با توجه به اینکه توی شهرستان کوچیک بودیم این پیشبینی رو نمی کردیم، ولی هر چیزی که جلوتر اومدیم این خودباوری توی بچه های حالا نارنج بیشتر شد. ضمن اینکه ما خوشبختانه با حمایت یک سری از نویسندگان خوب که حالا میدونی که شیراز تقریبا میتونی بگی پایتخت ادبیات داستانی،
شهر نویسنده هاست،
و ما از حمایت دوستان نویسنده که توی استان هستن برخوردار دیم. ضمن اینکه حالا خوشبختانه مسئولین حالا ارشادی که اینجا بودن تقریبا با ما راه اومدن و همچنین ما البته باهاشون راه اومدیم. و خوب
آقا چی از این بهتر، یک جایزه داره بی درد سر در استان برگزار میشه دیگه.
دقیقاً آره، و این اطمینان حالا به دو طرفه وجود داره تقریبا. خوشبختانه حالا ما از بعد سالم بودن و پاک بودن جشنواره این ضمانت رو میدیم و تقریبا روی این ادعا هم داریم آقای دارابیان.
بله.
و یعنی خود داستان واقعا برامون مهمه. و
آقای بادپر چه دغدغه یا جایزه نارنج دنبال میکنید؟ دنبال چه نوع داستانی هست؟
ما دنبال داستانهای هستیم که ببینید آقای دارابیان، یه مشکلی که مشکل که نه، خیلی از نویسندگان تو سراسر کشور هستن که راست هیچ به حالا باندی، به گروهی، به جایی وصل نیستن.
بله.
خب و اینا محلی برای حالا بروز خودشون ندارن. نارنج تقریبا یه افتخار رو داره که به اسمها خیلی توجه نمیکنه، نه که حالا
جایزه مستقل
نویسنده داستان خوب بده مشهور هم باشه ما قبولش نکنیم، نه، ولی ما دنبال
آقا ولی به خدا همچین اتفاقی هست. خیلی از این دوستان حالا حداقل من در حوزه شعر میبینم که جوایزی برگزار میکنن برای اثبات این استقلال حالا جایزه شون، شاعر خیلی مطرحی شعر خیلی خوبی فرستاده، برگزیده نمیکنن دیگه.
نه نه نه، ما خدایش حالا آی دارابیان ما یه توضیح هم بدیم، این که میگن اسم برای ما مهم نیست، ما داستان ها رو اصلا بدون اسم به داورها نمیدیم.
بله.
یعنی داستان های ما کد میخوره و فقط فکر کنم غیر از یکی دو نفر کسی اصلا نمیدونه این داستانا مال کی هست.
درسته.
خب یعنی حتی داوره اولیه و داوره نهایی ما اصلا به هیچ وجه متوجه نیستن که این داستان حالا مال چه شخصی هست و کی نوشته.
درسته. آی بادپر موضوع هم دارید برای داستان ها؟ یعنی حالا دوستانی که در این راستا یا ژانر خاصی هم دارید؟
نه نه نه، ما ژانر خاصی هم نداریم، چون اصل برامون خود داستان هست.
درسته. 15 روز پیش هم بود من فکر میکنم که فراخوانتون منتشر شد، تا امروز چقدر اثر رسیده؟
ما حالا آماری که دیشب گرفتیم حلوهاش تقریبا 200 و چند تا 207-8 تا داستان اومده، حلوهاش 130 نفر هم توی دو سالان های ما شرکت کردن، تا الان نسبت به آمار دو سال قبلمون جلوتر هستیم. یعنی چون تقریبا سری قبل یک ماه گذشته بود که ما اولوش مثلا 250 تا داشتیم، ولی امسال حالا به 15 روز نرسیده، ما تقریبا به هم آمار یک ماه سال قبل دو سال قبل رسیدیم.
درسته.
البته این هم یه دلیلی داره که ما امسال خوشبختانه خیلی از انجمنهای فعال سراسر کشور تقریبا با ما همراه شدن و به نوعی تبلیغ ما رو کردن و این خودش برای ما خیلی خوبه.
درسته. این در راستای همون فعالیت‌های دفتر انجمن‌های ادبی کشوره، یعنی این تعاملی که ایجاد شد تونستین همچین اتفاقی رو رقم بزنین؟
راستش نه، چون من حالا انجمن اهل قلم جهرم عضو انجمن‌های ادبی که زیر نظر بنیاد ادبیات داستانی هم هست، ولی ما بیشتر روی همون بعد دوستانمون کار کردیم.
بله.
یعنی ارتباطاتی که توی سطح کشور داشتیم و از این طریق بیشتر ما موفق
بودیم. با توجه به این که با توجه به متن فراخوان شما هنوز دوستان تا شهریور ماه فرصت دارن که آثارشون رو برای این جشنواره ارسال کنن، خیلی از دوستانی که شاید الان دارن صدای ما رو میشنون علاقه داشته باشن که در جایزه داستان کوتاه نارنج شرکت کنن، اما شرایطش رو نمیدونن، به چه شکل میتونن در این جایزه شرکت کنن دوستان؟
ما دو تا راه گذاشتیم برای حالا فرستادن آثار. یکیش از طریق همون ایمیل جشنواره هست که dastan-narang@gmail.com و یکی دیگه‌ش هم که از طریق قسمت ارسال اثر سایت نارنج هست، اونم آدرسش www.dastan-narang.ir هست. یه قسمت گذاشتیم که ارسال اثر هست، از طریق اون دو تا داستانشون رو با حالا فایل مشخصاتشون میتونن برای ما ارسال کنن.
درسته. تا چه زمانی وقت دارن که این آثار رو ارسال کنن؟
دقیقاً تا 31 شهریور ماه.
بعد شرایط خاصی هم داره تعداد کلمات داستان‌ها؟
تعداد کلماتش که بیشتر از 4000 کلمه نباید باشه، موضوعش هم که آزاده، حالا دیگه خورد مثل اینکه فونت حالا بین‌النظرین اندازه 14 باشه، شرایط خاصی نداره. فقط من یه خواهشی دارم آقای دارابی از دوستان عزیز، حالا
بله. بفرمایید.
تجربه حالا در ما چندین دوره داریم، اگر دوستان لطف کنن همه به روز آخر نگذارن خیلی بهتره.
یه اتفاق رایجیه دیگه، یعنی ما میدونیم
آره
تا روز آخر تعداد آثار ارسالی مثلا 1000 تا است، اون دو ساعت دقیقا. آخر میشه 3000 تا.
دقیقاً آره، ما چون به خاطر همین، چون حالا طبق تجربه قبلی پیش بینی میکنیم که امسال با استقبال روبرو بشیم.
بله.
توی فراخوان ذکر کردیم که ما تمدید نمیکنیم تاریخ، حالا یعنی همون 31 شهریور دیگه، حالا هم قسمت ارسال سایت بسته میشه و دوستان لطف کنن حالا حداقل از چند روز قبل شروع کنن برای ما داستان بفرستن.
انشاءالله
حجم زیادی هست حالا.
بله. آقای بادپر داورانتون هم مشخص شدن؟
جا
داوران این دوره؟
داوران هنوز قطعیت یعنی نرسیدیم، داریم خورده راستیش خود بودجه، یعنی قسمت بودجهمون هنوز مشخص نیست و ما عادت هم داریم که حالا روز اختتامیه معمولا داورامونو معرفی
میکنیم. آقای بادپر، حالا از این داستان جایزه نارنج فاصله بگیریم، با توجه به اینکه شما حالا سالهاست دارید یک جایزه در حوزه داستان کوتاه برگزار میکنید، به این موضوع اعتقاد دارید که داستان کوتاه ما طی سالهای گذشته رشد قابل قبول و چشمگیری داشته؟
من به این به شدت اعتقاد دارم و یعنی ما اگه با رمان بخوایم مقایسهش بکنیم، حداقل میدونیم که سالها جلوتر هستیم و نویسندگان خیلی خوبی هم تو حوزه داستان کوتاه ما داریم که حالا به نظر من قابلیت این که توی سطح حداقل آسیا خیلی مطرح بشن رو داریم. حالا اینم شاید دلایل خاص خودشو داره، مثل این که حالا خیلی خواننده های ما شاید وقت نمیذارن که رمان بخونن، ولی علاقه خود نویسنده ما بیشتر به سمت همون داستان کوتاه هست و ما به نظرم توی این زمینه خیلی موفق.
بسیار سپاسگزارم. اگر نکته‌ای مونده بفرمایید.
مرسی از شما، خیلی تشکر میکنم، توجه کردین حالا به سالانه نارنج. تشکر میکنم، عرض خواستی نیست.
سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر و خدا نگهدار. درباره هفتمین دو سالانه داستان کوتاه نارنج صحبت‌های محمد بادپر دبیر این جایزه رو با هم شنیدیم. ساعت 21:40 اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزادی. پرده آخر، حضور فارسی آموزان در ایران. خب شب جان رسیدیم به پرده آخر امشب و بله. حضور فارسی آموزان در ایران که ظاهراً استقبال خوبی هم شده، دوره 80-90 امین فکر میکنم بله. در بومداد بله. سعدی باشه.
احسان جان، چند سالی است که ما شاهد برگزاری دوره های فارسی آموزی و حضور فارسی آموزان در کشور عزیزمون ایران هستیم تا حالا به این شیوه بتونیم باعث گسترش زبان و ادبیات فارسی بشیم؟ با توجه بله. به اینکه حجم فارسی زبان ها در دنیا محدود، این میتونه اتفاق بسیار خوبی باشه. بارها ما در این برنامه صحبت کردیم که یکی از مشکلات ادبیات امروز ما معرفی ادبیات ماست. همین در همین بخش قبل گفتیم که بله. ما داستان نویسان بسیار خوب و توانمندی در حوزه داستان کوتاه داریم، اما متاسفانه این داستان ها ترجمه نمیشه و ما این رو باید دقت کنیم که وقتی میخوایم یک اثری ترجمه بشه و بره اون طرف مرزها و دیده بشه، یکی از اتفاقات مهم اینه که توسط یک مترجمی که در زبان مقصد قرار داره ترجمه بشه. یعنی یک ایرانی نمیتونه هر چقدر هم به زبان انگلیسی، به زبان فرانسوی، به زبان آلمانی تسلط داشته باشه، اثر قابل قبولی رو ترجمه کنه بله. و طبیعتا همه آثاری که ما میبینیم که گل میکنه در ادبیات دنیا آثاری است که مترجمی از زبان مقصد اون اثر رو ترجمه کرده.
بنیاد سعدی حالا خیلی در این راستا در فعالیت بله. کرده. حتی من چند وقت پیش شنیدم، حالا نمیدونم، استودیوهای آنلاینی هم قرار بود افتتاح و بله. تأسیس بکنن که به صورت آنلاین ببینن فارسی آموزان در دنیا.
دقیقاً. حالا قراره که در این بخش بله. از برنامه امشب به این موضوع بپردازیم و این دوره ها رو بررسی کنیم.
جناب آقای دکتر رضا صحرایی، معاون محترم بنیاد سعدی همراه ما هستند. آقای صحرایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، شب شما بخیر، من هم به شما و شنوندگان فرهنگی شما سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم ازتون.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر صحرایی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون، خدا قوت، خسته نباشید.
بزرگوارید. آقای دکتر صحرایی، کمی توضیح میفرمایید که این دوره های فارسی آموزی اصلا با چه هدفی در بنیاد سعدی تشکیل شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش یکی از مهمترین اهدافش همونی بود که شما در مطلع سخنتون فرمودید، ترجمه یک اثر به هر زبانی بهترین حالتش وقتی که توسط اهل زبان مقصد اتفاق بیفته و در یک زبان مقصد کسانی میتونن زبان دوم رو خوب یاد بگیرن که به فرهنگ اون کشور، به آداب و رسوم اون کشور تسلط داشته باشن، از نزدیک دیده باشن، انتزاعی نباشه و براشون ملموس شده باشه. ما در دوره دانش افزایی عمدتا دو هدف رو دنبال میکنیم. یک هدف، هدف روبنایی ماست که تقویت زبان فارسی آموزان خارجی است. بله. اینها در اون کشور خودشون ساعتی از دفتر با فارسی سر کار دارن، طبیعتا فارسی که اونها دریافت میکنن یک فارسی نسبتا سطحی است و وقتی به ایران میان خب به صورت شبانه روزی و 24 ساعته در معرض زبان فارسی قرار میگیرن، یک ساعت
در محیط به اصطلاح قرار میگیرن،
در محیط مطابق آمارها 18 برابر آموزش اون در زبان در غیر اون محیط هست.
بله.
یعنی کسی که یک ماه اینجاست معادل 18 ماه یعنی یک سال و نیم فارسی یا زبانی که داره یاد
میگیره.
اما هدف اصلی ما به طبیعتا این نیست، این هدف بهانه است برای هدف اصلی ما که اون هم انتقال پیام ملت بزرگ و کهن ایران هست. کسانی که به ایران میان بعد که به ایران میان دو اتفاق براش میفته. اتفاق اول این که از اون به بعد دیگه به رسانه‌های کشورهای خودشون و به رسانه‌های مطرح جهان اعتماد نمی‌کنن، چون ایرانی که می‌بینن به اونها، ایرانی که برای اونها ترسیم شده کاملا متفاوته و از این بابت خیلی ناراحت میشن. شاید شما اون کلیپ معروف به ایران سفر نکنید رو دیده باشید، اون یکی از فارسی آموزان بنیاد سعدی اون رو ساخت.
بله، یه کلیپ هم چند روز پیش در فضای مجازی منتشر
شد. در دنیا صدا کرد اون کلیپ که گفته به ایران سفر نکنید. ما وقتی که خب بالاخره خیلی عنوان جالبی براش انتخاب کرده بود که همه بخونن و ببینن،
و بعد که
دیدنش گفت چون که اگر برید حتما عاشقش میشید، دیگه نمیتونید نرید. و این اتفاقیه که استکبار و در رأس اونها آمریکا و طرفداران آمریکا میکنن، نمیذارن مردم خارج از ایران به ایران سفر کنن، چون میدونن که به ایران آمدن همانا و کشف یک گنج پنهان همانا، عاشق شدن همانا، نوستالژیک شدن همانا، هر کی به ایران بیاد این حس رو پیدا میکنه.
بله.
این هدف اصلی ما بوده و تا الان هم خوشبختانه تونستیم 87 دوره برگزار کنیم در طول تاسیس بنیاد سعدی. در 6 سال نیم اخیر قریب به 2000 نفر به ایران اومدن. ما در یک آماری دیدیم که هر کسی که به ایران میاد حداقل 500 عکس در صفحه مجازی خودش هم از فیسبوک، توییتر، یوتیوب اجازه منتشر میکنه. من این آمار رو در جلسه هفته پیش به رئیس سازمان میراث فرهنگی عرض کردم که هر کدوم از اینها در صفحه خودشون که هیچ فیلتری هم دیگه نداره میتونه این همه عکس منتشر کنه و این همه ما رو تبلیغ کنه و سفیر ما بشه.
درسته.
این هدف رو انشالله دنبال میکنیم. تنگناهایی داریم ولی خسته نمیشیم، چون به هدفمون اعتقاد داریم و با هر طریقی سعی میکنیم که برای این هدف بجنگیم. محدودیت های امروز به ما کمک کرده بیشتر فکر کنیم، تاکتیک های جدیدی رو کشف بکنیم. و
یکی از ایرادات جناب دکتر صحرایی بنیاد سعدی من فکر میکنم همین اسمشه. هر سال ما شاهد این هستیم که وقتی بودجه بنیادها و مؤسسات اعلام میشه، خیلی از دوستان میان بدون اینکه اطلاع داشته باشن در اون بنیاد چه اتفاقی داره رخ میده، فکر میکنن یک جاییست برای سعدی پژوهی.
بله.
و اعتراض میکنن، در صورتی که واقعا من فکر میکنم با توجه به فعالیت هایی که داره در این بنیاد انجام میشه، ما بودجه خیلی محدودی رو در این حوزه داریم. متاسفانه طی سالیان گذشته همینطور داره کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های مختلف در دنیا تعطیل میشه و متاسفانه هر روز داره این تعداد کم میشه و ما باید یک فکری بکنیم برای این موضوع.
بله، البته کمی کمتر شده. گفته یک نماینده مجلس که تقریبا انتظار میده خودش از فرهیختگان و از دانایان جامعه باشه میگه که چرا این اتفاق میفته، ما برای سعدی پایان نامه بنویسیم. در این حد اطلاعات بعضی وقتا ندارن. البته عرض کردم امروز که من در خدمت شما هستم و نزدیک 6 سال خورده از تاسیس بنیاد گذشته، خیلی بهتر شده فضا. من برای اینکه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز شما بدونن داریم چه کار میکنیم و یک مقایسه بکنم، مثال براتون میزنم. چینی ها با مؤسسه به نام کنفوسیوس دارن چینی رو تبدیل میکنن.
بله.
در سفر اخیری که آقای دکتر حداد به اونجا داشت، به چین داشت، از رئیس این مؤسسه پرسید شما بودجتون چقدره؟ ایشون گفته بود ما 1 میلیارد دلار. بنیاد سعدی بودجهش 500 هزار دلاری فقط داره و این با این 500 هزار دلار نزدیک 200 معلم رو اداره میکنه، امورشون رو تمشیت میکنه. سیاست ما اینه که چشمه فارسی در کشورهای خودشون همونجا بجوشن، از ایران آب توش نریزیم. در نتیجه تربیت معلم کردیم، تا الان 70 دوره برای تربیت معلم برگزار کردیم، بیش از 500 معلم رو در نقاط مختلف جهان آموزش دادیم و از این طریق کاری کردیم خودشون برن و صاحب شغل بشن و خودشون صاحب مسئله بشن اصطلاحا.
درسته.
و خود رو شو پیش رفتیم.
بل.
این چیزها میگذره بالاخره در مسیر توسعه
متاسفانه این مشکلات هم هست. جناب آقای دکتر صحرایی، با توجه به این که حالا من این رو هم بگم که قطعا چنین پروژه های زود بازده نیست و ما باید صبر کنیم تا اون اتفاقات مثبت رقم بخوره، اما با توجه به این فعالیت های این دوره ها، آیا ما خروجی هم داشتیم از این دوره ها؟ یعنی این دوستان بیان کتاب های نویسنده های ما رو ترجمه کنن؟
طبیعتا یکی از دیدارهایی که ما هر سال در برنامه‌مون می‌ذاریم دیداری با مسئولین طرح ترجمه آثار فاخر ادبیات وزارت ارشاد.
بله.
و اون افرادی که سطح فارسیشون به حدی رسیده که میتونن کتاب ترجمه کنن به اونها معرفیشون میکنیم و خیلی وقتا در همین تهران به قرارداد منتهی میشه کارشون.
درست.
دومن از اهداف ما این هست که در طرح تاپ سازمان فرهنگ ارتباطات باز این افراد رو معرفی میکنیم که برن و کارها رو ترجمه کنن. بسیاری از کسانی که در اون دو تا طرح اسم نام برده میشه و آمار داده میشه که کار کرده،
بله،
که آمارهای امیدوارکننده ای هم هست، همین فارسی آموزانی هستن که در این دوره‌ها به ایران اومدن و خودشون تربیت کردن. یقینا تأثیر داره، تأثیرش هم به اینه که ما 3 سال پیش این دوره‌ها رو با توجه به سیاست‌هامون و اهدافمون که کاملا انگیزه بخش بود و انگیزه بخشی هنوز هم هدف هستی ماست رایگان برگزار میکردیم. امروز هر فارسی آموزی که به ایران میاد حدود 500 یورو باید بده. البته در حالت عادی در برای ممتازین حدود 100 تا 150 یورو، افرادی که دانشجو درسون بودن 200 یورو، در این رنج از بچه ها پول هم میگیریم تا اموروشون رو اداره کنیم و تونستیم با این وجود که بودجه به متعلق نمیگیره در این مسائل باز هم دوره ها رو برگزار کنیم. این نشون میده که تونستیم انگیزه رو زنده نگه داریم.
درسته. آقای دکتر صحرایی، امسال که در نمایشگاه کتاب تهران کشور چین مهمان ویژه ما بود،
بله،
همون روزهای اول اعلام کردن که اگر دوستان مترجم بیان و آثاری رو از زبان چینی به فارسی ترجمه کنن امتیازهایی رو براشون در نظر میگیرن.
بله، بله، همینطور.
بعد به امتیازهایی رو به دوستان ناشر میدن که این کتاب‌ها رو چاپ کنن، پخش کنن، توزیع کنن. اما متاسفانه ما این امتیازها رو داریم. الان این بنیاد سعدی میتونه این پتانسیل رو به نظر من داره که با ناشران ما، با وزارت ارشاد ما، با مسئولین فرهنگی ما حتی میتونیم یک ردیف براش تعیین کنیم در بودجه مجلس که ما بتونیم یک امتیازایی رو حالا رقم بزنیم برای این دوستان فارسی آموزی که میان انگیزه داشته باشن که این آثار رو ترجمه کنن که ما ادبیاتمون واقعا راه پیدا کنه. ما در برنامه‌های قبلی میدان آزادی و حتی در بخش قبلی هم داشتیم به این موضوع جناب آقای دکتر صحرایی اشاره می‌کردیم که ما پتانسیل بسیار بسیار خوبی در ادبیاتمون داریم، اما متاسفانه این ادبیات ما ترجمه نمیشه. ما الان واقعا از نویسنده‌های ترکی، نمیدونم نویسنده‌های کردستان، نویسنده‌های عراق خیلی جلوتریم بعضی از نویسندگانمون، اما می‌بینیم آثارمون متاسفانه چون ترجمه نمیشه دیدم نمیشه.
همینطوره، کاملا فرمایش شما درسته، کاملا درسته. ما باید برای نهضت ترجمه آثار ادبی و آثار در حقیقت معرفتی خودمون رو راه بندازیم و باید در برنامه‌های کلان فرهنگیمون این رو ببینیم. البته میدونید بنیاد حداقل وظیفه رو در این مسئله داره.
بله.
ما بیشتر کتاب‌های آموزشی باید تولید کنیم.
بله.
ولی من خرسندم به شما اطلاع بدم که مثلا کتاب گام اول ما که برای گام اول یادگیری زبان فارسی است الان به 14 زبان برگشته.
دکتر صحرایی ممنونم از توضیحاتتون. بله. ما دیگه فرصتی نداریم، امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم همراه شما باشیم.
خوشحال شدم،
سپاسگزارم.
سپاس از شما.
خدا نگهدارتون. درباره حضور فارسی آموزان در ایران با دکتر رضا صحرایی معاون بنیاد سعدی گفتگو کردیم. شهاب جان، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودید.
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین و سپاس از شنوندگان عزیزی که در برنامه امشب ما رو همراهی کردن. امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشید.
ممنونم ازت، تا بعد، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زی و مهرافزون.
تشکر میکنم از همکاران گرامیمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده میدان آزادی که آخرین برنامه از این بخش بود. بسیار سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ که ما رو با این بخش همراهی کردید. خدمتگزاران شما در این بخش بنده علیرضا تابان، به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان در خدمت بودیم و افتخاری بود برای ما که با این بخش از شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ در خدمتتون بودیم. شما بهترین هستید و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. امیدوار هستیم که تا این لحظه از شب رو با آرامش سپری کرده باشید و هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز آرامش و خیر نباشه. خیلی سپاسگزاریم از شما، دست شما هم درد نکنه که همراهی کردید ما رو تا این لحظه و امیدوار هستم که همراهیتون رو ادامه بدید با بخش سوم. دیگه عرضی نیست جز این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. خدا نگهدار.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود هم دیگه سر می زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم. آبلیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بود و این بیسکویت جایده کنگ مارجون
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
یه آلیس بدین.
آلیس
شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهوشهیدشو بدم.